به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید.
چند روز پس از تعطیلات نوروز وضع همه‌گیری ویروس کرونا در ایران وخیم شده. وزارت بهداشت دو هفته تعطیلی کامل سراسری را ضروری می‌داند و می‌گوید بدون این تعطیلی حداقل 20,000 نفر جان خواهند باخت. همزمان واکسیناسیون در ایران بسیار کند پیش می‌رود. چرا وضع شیوع کرونا و واکسیناسیون در ایران به این شکل است؟ کشورهای دیگر با همه‌گیری چه کردند و سهم آنها از حدود 700 میلیون دوز واکسنی که تاکنون تزریق شده چه بوده؟ خوش آمدید به چشم انداز. من نیوش استارمی هستم. میهمان در برنامه امشب حضور دارند: ماهان غفاری، محقق همه‌گیر شناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد از همین شهر، دکتر مازیار اشرفیان بنا، متخصص ژنتیک پزشکی و معاون دانشکده پزشکی دانشگاه ساندرلند انگلستان، و دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. هر سه خوش آمدید به این برنامه. آقای غفاری، بحث رو با شما شروع کنیم و از این پرسش که امروز بیش از یک سال گذشته از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا در جهان، وضعیت شیوع کرونا در جهان به چه صورته؟ شاید بشه الان یه نگاه کمی با فاصله داشت که کشورهای جهان چطور مواجه شدن با این مسئله.
درسته، همونطور که گفتید، الان بعد از گذشت نزدیک به یک سال، بیشتر از یک سال، ما تقریبا 3 میلیون فوت ثبتی رسمی از بیماری کووید داشتیم و 130 میلیون در واقع کیس و ابتلای به کووید که ثبت شده است به صورت رسمی. شاید بتونیم کشورها رو به سه تا گروه تقسیم بندی کنیم. عملا الان کشورهای معدودی هستن که خیلی سریع تونستن به خاطر واکسیناسیون گستردهشون اپیدمی رو در کشورهاشون کنترل بکنن. اینها کشورهای مثل اسرائیل هست، بریتانیا هست و تا حدی بیشتر نقاط آمریکا که دارن در واقع اون نور ته تونلی که ما صحبتش رو میکردیم با واکسیناسیون رو دارن میبینن و از جنبه‌های مثبت واکسیناسیون عمومی مردمشون دارن بهره مند میشن. کشورهای دوم گروهی هستن که هنوز خوب نرسیدن به اینکه بتونن بخش عمده جامعهشون رو واکسینه بکنن، اما یک برنامه مدون و مشخص دارن و با تمام مشکلاتی که هست به هر حال در توزیع واکسیناسیون، مثل خیلی کشورهای اروپایی و کشورهای شرق آسیا، دارن به این سمت میرن که در واقع عمده جامعهشون رو واکسینه کنن. و کشورهای سوم مثل کشوری مثل ایران، کشورهایی هستن که هم یک اپیدمی مهار نشده دارن و همین که برنامه مدون و مشخصی از واکسیناسیون ندارن. و نگرانی اصلی واقعا از همین کشورهایی هستش که در واقع ویروس، میدونید، مشخصا اگه ایران رو بگیریم، الان یک سال هست که به طور مداوم تقریبا کاملا در نقاط مختلف کشور ویروس در چرخش بوده و این در واقع یک زنگ هشداری خواهد بود برای همه کشورها، چون به هر حال اگر ایران یا کشورهای مشابه ایران نتونن اپیدمی رو در خودشون کنترل بکنن، در واقع یک نتیجه و عوارض جانبی برای کل جهان هم عملا میتونه داشته باشه.
آقای دکتر اشرفیان بنا، حدود 700 میلیون دوز واکسن در سراسر جهان تزریق شده، اما خب در حال حاضر بین برنامه‌های واکسیناسیون تو کشورهای مختلف فاصله فاحشی وجود داره. بعضی همونطور که آقای غفاری اشاره کردن، مثل آمریکا، بریتانیا، میلیون‌ها دوز واکسن تزریق کردن. بعضی از کشورها هنوز یک دوز هم گزارش نکردن یا بسیار کم بوده. این تفاوت به چه دلیله؟
با سلام و درود خدمت شما، بینندگان محترم برنامه و همینجور سایر میهمانان. متاسفانه تبعیض در واقع در کل جهان در تمامی مسائل وجود داره، مسائل اقتصادی، تفاوت‌های در واقع درآمدهای ملی و درآمد افراد در نقاط مختلف جهان. متاسفانه این تبعیض در سیستم بهداشتی و درمانی جهان هم وجود داره. کشورهایی هستند با امکانات فراوان، با سرمایه های کافی و تجهیزات و دانشمندانی که به سرعت میتونن دست به عمل بشن، داروها یا واکسن های مورد نیاز رو در مواقعی و مثل شرایط کنونی بسازن و به مردمشون برسونن و بسیاری از کشورها فاقد این امکانات هستند. مسئله اول توانایی تولید واکسن هست که به هر حال به بعضی کشورها این امکان رو داده که بتونن مقدار زیادی واکسن خودشون تولید بکنن و در اختیار مردم قرار بدن. مسئله بعد برنامه ریزی برای تهیه واکسن چه به صورت خرید از خارج هست و چه به صورت تولید داخلی. خب میدونیم مثلا کشور ما ایران توانایی تولید انواع واکسن رو داشتن سال هاست، حدود 100 سال که انستیتو پاستور و مؤسسه رازی کار میکنن، واکسن تولید میکنن، توان علمیش رو دانشمندان عزیز ما در کشور دارن، منتها امکانات لازم برای اون در واقع برای تولید واکسن و ساخت اون در داخل چیزی است که از عهده شرکت ها و مؤسسات خارجه، یک امر دولتی باید باشه و دولت و حکومت باید این امکانات رو در اختیار این شرکت ها و دانشمندان قرار بده. متاسفانه همونجور که شما فرمودید بسیاری از کشورها هستن که تا حتی بیش از 100% واکسن رسوندن، مثل کشور اسرائیل به مردمشون، و کشورهایی هستن که در زمینه تهیه و توزیع واکسن بسیار عقب هستن و شکست خوردن. متاسفانه همین امروز من وبسایت سازمان جهانی بهداشت رو نگاه می‌کردم، در کشور ایران با تزریق حدود چیزی حدود 150-160 هزار واکسن، متاسفانه می‌بینیم اسامی کشورهایی مثل اوگاندا، آنگولا، کنیا، مالتا و کشورهای بسیار فقیر در دنیا وضعشون از ما بهتر هست و من تصورم اینه که این مشکل در کشور ما در ایران فقط و فقط ناشی از عدم برنامه ریزی مناسب برای تهیه واکسن، فقدان انگیزه لازم برای مبارزه با این اپیدمی یا پاندمی جهانی یا اپیدمی در ایران توسط مسئولین کشور و همینجور در واقع کمبود امکانات برای تولید سریع واکسن هست.
ممنونم. به مسئله واکسن در ایران و تولیدش برمیگردیم آقای دکتر اشرفیان بناب. آقای دکتر عطاری، یک بخش که قرار بود این تبعیض رو از بین ببره همون برنامه جهانی کوواکس بود که تأمین کنه واکسن رو به ویژه برای همین کشورهای کم درآمد. چقدر این برنامه تونسته موفق عمل کنه؟ پیش از این قرار بود که بیش از 330 میلیون دوز واکسن به کشورهای در حال توسعه برسونه توی نیمه نخست سال 2021. چقدر عملیه؟
در ادامه فرمایشات دوستان عزیزم باید عرض بکنم که خب درسته که کوواکس این برنامه ریزی رو داشت، اما محدودیت هایی که هر دو تا عزیز بهش اشاره فرمودن باعث شد که میزان ورودی واکسن به سیستم کوواکس کاهش پیدا بکنه و کمتر از انتظارات و برآورد اولیه باشه، به دلایل متعددی که حالا اگه لازم شد راجع به صحبت خواهیم کرد. اما همین میزان اندکی هم که به سازمان بهداشت جهانی و سیستم کوواکس رسید، بر اساس نوبت‌دهی و کسانی که زودتر ثبت نام کرده بودند، از حدود یک ماه و نیم قبل به تدریج شروع به توزیع شد. ایرانی که می‌بینیم به تازگی 3 روز گذشته اولین دوز واکسن رو از کوواکس دریافت کرده، اولین محمولش رو دریافت کرده. این تأخیر به دلیل این بود که ایران در اون تایملاین و زمانی که لازم بود ثبت نامش رو انجام نداد، زمان سپری شد و بعد از اون زمان تازه به ایران ارفاق کردن و اون رو باز هم در لیست گذاشتن. اما شروع این توزیع تقریبا میشه گفت به صورت عادلانه ولی کمتر از انتظارات این انجام شد و ایران هم اولین محمولش رو دریافت کرد. اما متاسفانه در همین سیستم هم ایران به عنوان کشوری که نیازش خیلی بیشتر از این هاست، تنها به مقدار محدودی و ثبت نام به مقدار محدودی واکسن اکتفا کرده و به همین دلیل خب و مشکلات جهانی که البته وجود داره، سیستم کوواکس هم نتونسته اون میزانی که برآورد کرده بود رو بتونه تهیه بکنه و در اختیار کشورها قرار بده. اما برنامه ریزی های سازمان بهداشت جهانی بر همین منوال هست که با ورود واکسن سازهای بیشتر و واکسن بیشتر به مخزن و ورودی این سیستم کوواکس، توزیع رو هم همچنان به صورت عادلانه بین کشورها بر اساس ثبت نام هایی که انجام دادن صورت بده.
آقای غفاری، کمی بپردازیم به وضعیت امروز ایران. بعد از تعطیلات نوروز، حالا همه استان‌ها و کلانشهر در وضعیت قرمزن. آمار رسمی ابتلای روزانه به 21 هزار نفر رسیده که خب البته کارشناسا میگن آمار غیر رسمی حتی بیش از اینه. همه چیز به نظر میرسه رو به وخامته. اغلب خانواده ها در ایران درگیر شدن، یک دونه بیمار حداقل دارن تو خانوادهشون. چرا اینجای ملان؟
ببینید وضعیت بسیار بدی هست از چند جنبه. اول که ما دچار یک خستگی هستیم از بابت اینکه یک پندمی بوده که یک سال درگیر بودیم باش. مشخصا در ایران هم دقیقا همین موقع ها بود سال قبل که اولین موج سهمگین اپیدمی رو کشور تجربه کرد و این یک سال به طول انجامیده و کماکان ما وارد عملا موج چهارم بیماری شدیم. همونطور که عرض کردم کشورها الان باید به سمت این برن که با واکسیناسیون بتونن در واقع یک چاره علاجی رو پیدا بکنن، اما ترکیب بعدی که در ایران هست همین هستش که ما چون واکسیناسیون رو نداریم و با توجه به اینکه گونه سرایت پذیر بالا، گونه B117 که خب میدونید در خیلی کشورهای اروپایی وقتی که چرخید باعث شد یک پیکی رو تجربه بکنن که البته الان ازش دارن فرود میان و خیلی کشورهای اروپایی ازش گذشتن با تدابیر درست، اون گونه از 2 ماه پیش شروع به چرخش کرده در ایران و الان با توجه به تعطیلات عید، سفرها و مسائل دیگه این پیک رو به افزایش رفته. چون نظارت نداریم حتی همین در واقع قرنطینه، شرایط دورکاری یا فاصله گذاری رو هم درست نمیتونیم رعایت کنیم. برای همین میگم یک معجون خیلی بدی شده و در واقع راه گشایش کوتاه مدت یا بلند مدت مشخصی هم نیست و مردم هم در واقع به نوعی میتونیم بگیم خسته شدن از این وضعیت.
آقای دکتر اشرفیان، نظر آقای غفاری رو شنیدیم. الان تو ایران بیشترین شمار مبتلای روزانه رو داره نسبت به کشورهای دیگه. این چیزی که ازش به عنوان خیز چهارم ویروس در ایران یاد میشه چه ویژگی هایی داره؟ چه کار میشه براش کرد؟
خب البته این خیز چهارم یا حالا به هر حال این شدت گرفتن بیماری قابل پیش بینی بود، ظاهرا به دلیل موتاسیون ها یا جهش های ژنتیکی که در ویروس کووید 19 ایجاد شده این ویروس این قدرت رو پیدا کرده که بیشتر افراد رو مبتلا بکنه، حتی تعداد کمتری از ویروس میتونن باعث ابتلا و عفونت در افراد بشن. شدت بیماری تا حدودی شدیدتر هست و میزان مرگ و میر رو تا حدی افزایش داده. علائم بیماری حدود 3-5% شدیدتر هستن، مثل تب، سرفه و بدن درد و درد عضلانی، ولی در واقع فقط 2 تا علامت هستن که یه مقداری کاهش پیدا کردن و اون هم آسیب دیدن حس چشایی و بویایی هست. به لحاظ علائم ظاهری و از نظر بیماریزایی این گونه و این نوعهای جدید ویروس که در اثر جهش‌های ژنتیکی ایجاد شدن تفاوت چندانی با نوع اولیه که در ووهان چین گزارش شد ندارن، مگر اینکه سرعت انتشار و گسترششون در جامعه بیشتر هست. وقتی با همچین پدیده‌ای روبرو میشیم تنها راه نجات و تنها راهی که میشه در واقع جلوی گسترش بیماری رو گرفت تا زمانی که واکسیناسیون اکثریت افراد جامعه انجام نشده فقط و فقط فاصله گذاری اجتماعی هست، تعطیل کردن مراکز عمومی، ممانعت از مسافرت ها و تجمعات و دور همی ها و بیش از همه من فکر می کنم خواست ملی و خواست مردم هست برای اینکه این ویروس و این بیماری رو شکست بدن. تا زمانی که مردم اراده نکنن و مردم علی رغم کوتاهی ها و قصور دولت و حکومت خودشون دست به عمل نشن و خودشون برای حفظ جان فرزندانشون، بستگانشون، همسایگان و همشهری هاشون و هموطنانشون کاری نکنن و این قضیه رو جدی نگیرن، متاسفانه این شرایط پیش میاد و اومده و تصور بسیاری از کارشناسان این هست که در چند هفته آینده حتی ما شاهد متاسفانه مرگ و میر بیشتر و عوارض بیشتر بیماری در ایران خواهیم بود. ولی خب مسلماً بهترین و مؤثرترین راه رسوندن واکسن مناسب، واکسن تایید شده توسط سازمان بهداشت جهانی به مردم هست و واکسینه کردن حداقل 80% مردم.
آقای دکتر عطاری، توی اسفند ماه 99 مقام های دولتی با وجود اینکه کارشناسان هم هشدار داده بودن مانع جدیدی برای جلوگیری از سفرهای نوروزی ایجاد نکردن، فقط حرف زدن و خواهش کردن از مردم که سفر نکنن و وضعیت کرونا بعد از تعطیلات خب بیشتر شد، شدتش بیشتر شد و گفتن این البته به رفتار مردم بستگی داره. چقدر این ادعا درسته؟ چقدر در دست مردم بود این شروع کرونا و گسترشش؟
در ادامه فرمایشات شما من عرض بکنم که علاوه بر این که کاری نکردن برای جلوگیری از این اتفاقات، بلکه مردم رو هل دادن به سمت این که بیشتر مبتلا بشن. شاهد این قضیه هم تسهیلاتی بود که برای سفرهای نوروزی ایجاد کردن. من یک ماه قبل در برنامه چشمانداز عرض کردم که دولت داره مردم رو هل میده به سمت ابتلا. شاید این مطلب یک ماه قبل یک مقدار ثقیل بود باورش، ولی الان داریم میبینیم که افرادی که وابسته به خودشون هستن در سیستم‌های علمی که الان بحث داره میشه، فرهیختگان علمی رو تحت فشار قرار دادن که چرا شما از ایمنی جمعی که ایران به دنبالش هست شما حمایت نمی کنید. این مطلب مطلب بسیار جدی هست. نداشتن برنامه برای واکسیناسیون، نذاشتن پروتکل های لازم و همه اینها رو الان در خفا دارن به نحوی با متخصصینی که مربوط به خودشون هستن توجیه میکنن که ما به دنبال ایمنی جمعی هستن. من در چند دقیقه فقط اجازه بدید یه توضیح مختصری بدم و اون این که ایمنی جمعی که عبارت از این هست که یه بخشی از جامعه ایمن بشن و این ایمنی گسترش پیدا بکنه و همه جامعه اون ایمنی رو در واقع دریافت بکنن، در مورد بیماری های صورت میگیره و میشه براش تعریف کرد که ما یه سیستمی یا واکسیناسیون یا ابتلایی داریم که خطری فرد رو تهدید نمیکنه. در مورد کرونا کشورهای در ابتدا کشورهای مختلف این رو تجربه کردن و با دیدن نتایج وحشتناکش اون رو کنار گذاشتن. در مورد کرونا با توجه به این که ویروس مرتب در حال چرخش هست، امکان ابتلا مجدد وجود داره و ما الان با درصد بالایی داریم میبینیم، به خصوص تو سیستم درمان و کادر درمان که دوباره و سه باره دارن مبتلا میشن و از طرفی همراه هست با عوارض بسیار جدی، این مطلب هیچ جایگاه علمی نداره و دفاع این متخصصین حکومتی از این امر و تحت فشار قرار دادن فریختگان علمی مستقل، این نشون دهنده این هست که اینا میخوان فقط کمکاری هاشون رو و ندانم کاری ها و نداشتن برنامه شون رو میخوان توجیه بکنن. هیچ جنبه علمی نداره، در هیچ جا در حال حاضر با وضعیت ویروس و شرایط عمومی جوامع قابل قبول نیست. خب دوستان دیگه هم شاید بتونن این رو تایید بکنن، ولی میخوام عرض بکنم که این وضعیتی که ما الان داریم در ایران میبینیم راهاشودگی، بی برنامگی و شرایطی هست که فعلا هیچ برنامه برای آینده وجود نداره و همچنان آینده مبهم برای ایران هست.
آقای غفاری، میخوام نظر شما رو هم در همین رابطه بدونم. آیا فکر میکنید اونطور که آقای عطاری میگن مسئولان عملا مردم رو هول دادن برای ابتلا به ویروس کرونا، یا بخشش هم متوجه خود مردم اونطور که مسئولین ادعا میکنن؟
دکتر عطاری درست گفتن از این جهت که ایمنی جمعی، ایمنی گله‌ای به اصطلاح علمیش هرد ایمنیتی، یک سیاست پایدار و محکم برای کرونا ویروس ها نخواهد بود. به همون دلیلی که اشاره کردن، ما مصداقاش و مثالاش رو داریم الان در شهر ماناوس برزیل، در واقع که یک اپیدمی خیلی سهمگین رو در سپتامبر تجربه کرد تا نزدیک به 70% از جامعه در معرض این بیماری قرار گرفتن و الان با وجود این به یک پیک دوم می رفتن که به همون اندازه سهمگین هست با گونه های جهش یافته پی‌1 که موسوم هست به گونه برزیلی و عملا الان شاید در حد 90% از اون جامعه مبتلا شدن حداقل یک بار به این بیماری. و واقعا میتونیم متاسفانه وضعیت مشابهی رو برای نقاط مختلف ایران هم متصور باشیم اگر اجازه داده بشه به ویروس که جولان بده. کارش همین هست که جهش بکنه و در نهایت بتونه جهش هایی بکنه که فرار بکنه از سیستم ایمنی بدن. برای همین من کاملا این رو تایید میکنم. ببینید، من فکر میکنم تخلف فردی یا نافرمانی فردی از اینکه یک شخصی ماسک نزنه یا نخواد توصیه‌ها رو رعایت بکنه در همه کشورها ما شاهدش هستیم. چیزی که باید در واقع عملیاتی بشه مدیریت از سطح بالا هست، ولی اون هم باز گره میخوره به یک مشکلات اقتصادی. چقدر ما میتونیم ایران رو تعطیل کنیم برای یک ماه؟ یا ظرفیتش رو اصلا داره این کشور؟ برای همین میگم که یک گره بدی هست که ما، نه مردم در واقع تاب‌آوری این رو دارن که در خانه بمونن، نه در واقع دولت شاید ظرفیت این رو داره از نظر اقتصادی که بخواد ببنده یک ماه. ما واکسیناسیون کافی انجام دادیم که عملا بتونیم یک راه خروج بلند مدتی ببینیم. یک گره کوره.
آقای دکتر اشرفیان، شما هم اشاره داشتین به این که مسئولان مسئولیتشون اونطور که باید انجام نمیدن، ولی بخش زیادی رو هم متوجه مردمی دونستین که رعایت نمی کنن. آقای غفاری و آقای دکتر عطاری هم اشاره کردن به این که خب محدودیت هایی وجود داره برای تهیه غذا، برای کسب درآمد. شما اینا رو چطور میبینین؟ انگار که بیشتر مهمانان دیگر معتقدن که تقصیر دولت بوده.
اولا لازم میدونم تایید کنم فرمایشات دوستان عزیز رو، ولی نکته ای که لازم هست بهش توجه کرد اینه که فرق نمی کنه در کجای دنیا باشیم، در هر جامعه ای و در هر در واقع سیستمی، در هر کشوری مردمی هستن که شاید مقید به رعایت اصول بهداشتی نباشن، در شرایطی مثل پاندمی کووید 19 رعایت مسائل بهداشتی رو نکنن، در واقع ضوابط و برنامه هایی رو که اعلام شده رعایت نکنن، مسافرت برن، مهمونی بدن، دوره هم جمع شن. این همه جای دنیا دیده میشه. حالا ممکنه در بعضی کشورها به دلیل مسائل فرهنگی و این خیلی خیلی کم اتفاق بیفته، در بعضی کشورها ممکنه این بی‌توجهی برخی افراد، اون هم معدودی از افراد، خب بیشتر باشه. در همین کشورهای غربی هم، در همین انگلستان هم ما شاهد هستیم بعضی ها رو واقعا پلیس باید تو کوچه خیابون جلوشون رو بگیره و این کار رو میکنن. مسئله اینه که علی‌رغم وجود افرادی که این ضوابط و قوانین رو رعایت نمیکنن، این مسئول اصلی کنترل مردم دولت و حکومت هست. ببینید ما در ایران یه چیزی داریم به اسم ستاد ملی مقابله با کرونا که از اوایل اسفند سال 98 تأسیس شده. این ستاد یه ستاد کاملا سیاسی هست، یک دونه شخصیت علمی تو این ستاد نمیبینید. در کنار این ستاد اومدن یک کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا تشکیل دادن، چند تا اسم مطرح، اساتید بزرگی مثل خانم دکتر مینو مهرز، آقای دکتر ملکزاده، آقای دکتر مسجدی داخل این لیست هستن، ولی واقعا این افرادی که از نظر علمی قابل اعتماد و موثق هستن تا چه حد تونستن تأثیر بذارن در تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا؟ متاسفانه مبارزه با کرونا در کشور ما یک امر کاملا سیاسی شده، همونجور که دوستان فرمودن. این سیاست ها، در واقع نداشتن سیاست های درست، ما رو به این نقطه رسونده که وضعیت کرونا بسیار تأسف باره در جامعه. و باز نقطه، شاید متاسفانه اینجوری میتونم بگم، نقطه خنده‌دار اینه که ستاد ملی مقابله با کرونا که اساره سیستم و نظام و حکومت درش هستن، برای اینکه بتونه موفق بشه یا حالا مثلا حمایت بشه، اومدن یک شورا درست کردن به عنوان شورای پشتیبانی از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا. واقعا علی‌رغم اینکه جای تأسف داره، برنامه ها و نداشتن برنامه ها و بیکفایتی این سیستم در کنترل کووید 19 شرایط رو، همونجور که عرض کردم، به جایی رسونده که متاسفانه روزهای بدتری در پیش رو خواهیم داشت.
آقای عطاری، امروز معاون وزیر بهداشت انگشت اتهام رو به سمت برخی از اعضای ستاد ملی کرونا گرفته بدون اینکه اشاره بکنه چه کسانی. به نظر میرسه که اختلاف در خود دولت هم وجود داره برای مدیریت مسئله کرونا. چرا اینقدر ناهماهنگی وجود داره و چرا یک تصمیم واحد، یک حرکت هماهنگ شکل نمیگیره؟
من در ادامه فرمایشات آقای دکتر اشرفی بنا عرض بکنم که اون ستادی که فرمودن متشکل از مقداری از فرهیختگان هست، متاسفانه یا به هر حال فقط جهت اطلاع، طی 2 ماه گذشته حتی یک جلسه هم تشکیل جلسه نداده و عملا اون ستاد علمی کنار گذاشته شده. اما اینی که واقعا میبینیم این عدم تفاهم یا تناقض‌های بین این تصمیم گیری ها هست، به نظر میرسه این فقط بازی با افکار عمومی جامعه است. وقتی تصمیمی گرفته میشه و قرار بر اجرا هست و در هیئت دولت وزرای حضور دارن که مسئولیت اجرایی و اشراف دارن بر وزارتخونه تحت امرشون، اگر بنابر و یا اراده‌ای بر اجرای اون باشه، مسلم بدونید که این مسئله اجرا خواهد شد. اما در این مورد که با خواهش و تمنا و تناقض و بقیه چیزها و حرف و حدیث ها هست، مثل این است که ما سر یک چهارراه بیام چراغ راهنمایی رو برداریم، محدودیت ها رو برداریم و از این طرف تسهیلات هم برای عبور ماشین ها با سرعت بذاریم، بعد بیایم کنار وایستیم بگیم که خواهش میکنم با سرعت از چهارراه عبور نکنید. این به معنای شونه خالی کردن از مسئولیت هاست. نکته دیگه این هست که در اینجایی که الان ما قرار داریم و شرایط رو به اینجا رسونده، واقعا این که گناه رو بندازیم گردن مردمی که مسئولیت فردی دارن، درسته که باید اهمیت بدن به تصمیمات اجتماعی، اما اونی که نگاه کلان میکنه به کشور، اونی که باید برنامه ریزی کلان داشته باشه و مردم رو اجبار بکنه بر اجرای این پروتکل ها، اون دولت و سیستم اجرایی هست. ما مردم خیلی خوبی داریم، در کشورهای دیگه تظاهرات میشه، مخالفت میشه، علنا میان هنجار شکنی میکنن یا یاد قانون شکنی میکنن. دولت کشورهای دیگه، دولت های کشورهای دیگه با این جور مردم طرف هستن، علارغم این باز هم اصرارشون بر پروتکل ها رو کاهش نمیدن. اما ایران مردمی که به هیچ عنوان همچین شرایطی نداشتن و فقط در مراقبت های فردیشون کوتاهی کردن، این خیلی جفا در حق مردم هست که ما بخوایم همه گناه رو به گردن مردم بندازیم، در حالی که بخشی از حکومت که در سیستم های مذهبی حضور دارن، الان داریم میبینیم آزادانه دارن فعالیت‌های مذهبی، گرد همایی مذهبیشون رو انجام میدن. در 13 فروردین مردم تو فضای آزاد نباید برن، اما در حرم امام رضا یا جاهای دیگه تجمع میکنن، در نیمه شعبان جشن‌هاشون رو در فضای بسته برگزار میکنن. و تازه روز گذشته میبینیم که سخنگوی اینها داره میگه که ما داریم گناه و بار مسئولیت مردم رو به دوش میکشیم و این مردم هستن که اشتباه کردن، اما گناه رو به گردن هیئت‌های مذهبی میندازن، در صورتی که دقیقاً عکس این هست و مردم اینجا دارن هم از لحاظ جانی و مالی دارن صدمه میبینن و هزینه دارن میدن و همین که انگشت اتهام به سمت اینها نشانه رفته.
آقای غفاری، تو صحبتاتون هم اشاره کردین که به هر حال نور انتهای این تونل واکسن برای همه کشورها، اما روند واکسیناسیون در ایران رو می‌بینیم خیلی محدود وارد شده، چشم اندازی نداریم از واکسنی که داره تولید میشه. چرا وضعیت به این شکله؟
ببینید، یک خیلی دوستان به نکات درست و مهمی رو اشاره کردن. من یک چیزی که فکر می‌کنم جاش خالی بود تو این بحث، مسئله شفافیت هست. البته یک مسئله شاید به نوعی تکراری باشه، اما مسئله بسیار مهمی هست، مخصوصا در امر اپیدمی در ایران. ما هیچ وقت آمار استانی رو از تعداد ابتلا و تعداد فوت نداشتیم، یعنی تا 22 مارچ 2020 یک مدت کمتر از یک ماهی گزارش شد و بعد قطع شد. نه تنها اون، الان سر واکسیناسیون دکتر اشرف گونه اشاره کردن، 160,000 تا این مال 26 مارچ بود، الان امروز ایرنا گفته که ما 306,000 نفر رو واکسینه کردیم و مجموعاً با اون 700,000 دوزی که از در واقع آسترازنیکا از کره جنوبی اومد، الان مجموعاً شاید چیز نزدیک 1.5 میلیون دوز واکسن داره در کشور هست، اما یک در واقع 10-20% اون در واقع داره در کشور تزریق میشه و ما هنوز یک سامانه آنلاین ثبت تعداد دوز واکسن عمومی نداریم که اصلا بدونیم اساساً چقدر این واکسن ها داره در واقع در کشور توزیع میشه. گفته شده که به بخش خصوصی میخوان بخشش رو بدن که در واقع این کار رو انجام بده. عرضم این هستش که مسئله شفافیت در همه این جاها جاش خالیه و باعث میشه که آسیب بزنه این مسئله به سلامت عمومی و سلب اعتماد مردم از پروسه واکسیناسیون. ما حتی واکسن هایی هم که در واقع وارد کردیم از بهارات هند، واکسن کوواکسین یا حتی اسپوتنیک وی، واکسن هایی بودن که وقتی که تایید شدن اصلا فاز 3 بالینی اونها مشخص نشده بود و هیچ وقت سازمان غذا و داروی ایران نتایج در واقع ایوالویشن ریپورتشون رو، ارزیابیشون رو از این واکسن ها هیچ وقت گزارش ندادن. من صحبتم این نیست که بگم این واکسن ها احیانا امن نیستن یا غیره، صحبتم روی این هستش که اگر این پروسه ها با شفافیت کامل انجام نشن، تصمیم گیری و در واقع گذاشتن اعتماد برای مردم هم روی اینها سخت‌تر و سخت‌تر میشن.
آقای دکتر اشرفیان، پروسه تولید واکسن هم در ایران شفاف نیست. چند روز پیش آقای جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو تصاویری منتشر کرده بود از یک مراحل ساخت در حقیقت خط تولید واکسن که تصاویرم مشخص نبود دقیقاً چه جور جایی هست، یه کارخونه‌ای بود و سوله‌ای و میلگرد. و به نظرتون چشم‌انداز تولید واکسن در ایران چیه؟ شما گفتین دانشمندان ایرانی توانایی رو داشتن، پیش از این هم میگفتن که باید شروع کنن، ولی انگار که در اون مسیر قرار نگرفتن.
شما درست میفرمایید. ببینید، برای تهیه و تولید واکسن در داخل کشور اولا خواست و اراده مسئولین و دانش کافی اونها لازمه. واقعا باید به ضرورت واکسیناسیون پی ببرن و ایمان داشته باشن. من شخصا اعتقاد ندارم که مسئولین جمهوری اسلامی اونقدر که باید و شاید اصلا اطلاعات کافی در رابطه با واکسیناسیون، ضرورت و اهمیتش داشته باشن. اگر این اراده و خواست باشه، مسئله بعدی یقینا مسئله اقتصادی هست. باید سرمایه های لازم و کافی در اختیار کسانی که این توانایی رو دارن قرار داده بشه. وقتی سرمایه باشه، اون وقت دانشمندان و متخصصینی که توانایی علمی در واقع انجام تحقیقات لازم تولید واکسن در آزمایشگاه‌های کوچک و بعد به مرحله صنعتی رسوندن تولید واکسن رو داشته باشن، خب به هر حال شرایط پیش خواهد اومد. حتی ولی شخصا باز باور دارم حتی اگر ما نیاز باشه، اگر دولت سرمایه مناسب و لازم رو در اختیار مراکز تحقیقاتی قرار بده، کمون که در بسیاری از کشورها مثلا همین امارات عربی متحده یا کشورهای عربی دور و برمون می‌بینیم، بهترین دانشمندای دنیا رو میتونن به راحتی استخدام کنن، در اختیار بگیرن، از دانش اونها استفاده کنن و با کمک دانشمندان داخلی مراکز تحقیقاتی بسیار پیشرفته مجهزی رو در داخل کشور ایجاد بکنن که بتونه در واقع کمک کنه به امر تولید و تهیه واکسن. ولی متاسفانه و باز متاسفانه در کشور ما نه اراده و دانش کافی در بین مسئولین وجود داره، نه از نظر اقتصادی ظاهرن شرایط ایران به نحوی هست که بتونن این اعتبارات رو در اختیار مؤسسات تحقیقاتی و دانشمندان و اساتید برجسته ایران، حالا چه داخل چه خارج از ایران، بگذارن، و نه تجهیزات صنعتی و لوجستیک تولید واکسن در حد انبوه وجود داره. اینه که عوامل متعدد دست به دست هم دادن و ما هر روز شاهد هستیم که ادعا میکنن بعد تا چند وقت دیگه واکسن داخلی تولید میشه. و نگرانی عمده‌ای که شخصا خودم دارم این هست که مبادا برای اینکه حرفشون رو اثبات بکنن این مسئولین با کمک و حمایت حالا بعضی از شرکت‌های خصوصی که کاملا وابسته به سیستم و نظام هستن برن واکسن دست دوم سوم، واکسن‌های کاملا غیر مرغوب رو از کشورهای درجه دو و سه دنیا بخرن، یه لیبل یا برچسب ایرانی روش بچسبونن و اون رو به مردم در واقع تجویز بکنن، در حالی که اگر مراکز پیشرفته و صنعتی تولید واکسن در ایران ایجاد بشه و دانشمندان نظارت داشته باشن و همونجور که دوستان فرمودن تمام مراحل تهیه و تولید واکسن و همینطور آزمایشاتش که لازم هست منتشر بشن، اون وقت با در واقع دانش کافی و با اطمینان کامل میشه از این واکسن ها استفاده کرد. همونجور که دوستان فرمودن متاسفانه در حال حاضر یک گره کور در این مسیر وجود داره که عوامل بسیار متعدد و عمده و بزرگی مثل اراده مسئولین، دانش مسئولین، شرایط اقتصادی و بقیه دست به دست هم دادن و این گره کور رو ایجاد کردن.
آقای دکتر عطاری شما چی فکر میکنید؟ شما هم فکر میکنید این نگرانی هایی که آقای دکتر اشرفیان مطرح کردن در مورد اینکه واکسن هایی تهیه بشه و به دست مردم برسه که تایید نشده باشه، درجه دو یا سه باشه، در ایران الان چیزیه که باید نگرانش باشیم؟ از نظر واکسیناسیون مهمترین دغدغه شما به عنوان یک پزشک چیه در ایران؟
بله، من این صحبت رو ارجاع میدم به صحبت‌های چند روز پیش رئیس سازمان بهداشت جهانی که ایشون به صراحت گفت که داره این اتفاق میفته، تعویض لیبل ها، استفاده از ویال های استفاده شده و شرایط دیگه در بازار آزاد و بازار سیاه، و همچنین اشاره کرد به این که نباید کشورها دنبال این باشن که واکسن های تایید نشده رو در واقع وارد سیستم و بازار مصرفشون بکنن، که اشاره‌ای داشت و در تایید همین فرمایشاتی بود که دوستان فرمودن. اما نکته‌ای که ما الان در ایران باهاش مواجه هستیم، مافیا و سیکل قدرتی هست که چنبره زده بر روی سیستم بهداشت و درمان و توزیع و واکسن. این مسئله زمانی که هر جا منافعش ایجاب نکنه اجازه واردات نمیده، و اگر تحت فشار افکار عمومی بخواد واردات انجام بشه، باز دوباره دولت میاد میگه هر شرکت خصوصی خاص بیاد ما ارز نیمایی بهش میدیم که وارد بکنه. باز اسم شرکت ها رو که ما داریم میبینیم شرکت های دست دو و سه زیر نظر بنیاد برکت هستن. در مورد خود سیستمی که الان در این مافیایی که چنبره زده داریم میبینیم، سازمان غذا و دارویی که مسئولیت نظارت داره و باید جدا باشه از تولید کننده و منافعش جدا باشه، آقای جهانپور اون توییت رو میزنه و اون فیلم رو منتشر میکنه که شما فرمودید مراحل ساخت یک سوله برای تولید انبوه واکسنی که قبلا جشن گرفته شده. ماها قبل همین سازمان غذا و دارویی که مسئولیت نظارت داره حتی قبل از تولید جشن موفقیت این رو گرفت. این نشون میده که در ایران هیچ چیز جای خودش نیست، سیستم نظارتی بخشی از بخش تولید هست بخش تولید تصمیم میگیره برای سیستم نظارتی، سیستم نظارتی اجازش رو برای واردات دارو از همین مافیا میگیره و با مافیا اجازه میده که کی دارو وارد بشه، به چه میزان وارد بشه و چه برنامه ادامه داشته باشه. تا زمانی که این سیک و این قدرت مافیا در این محدوده وجود داره، ما همین تناقض‌ها، همین وعده‌هایی که ماه به ماه داره عقب میفته و همین ناهمخوانی‌ها رو خواهیم داشت. و من متاسفانه هنوز دورنمای روشنی و اون نوری که آقای دکتر فرمودن در انتهای تونل همه کشورها دارن میبینن و برای کشورهای دیگه هی داره پرنور و پرنورتر میشه، برای ما کم کم داره کمرنگتر و کمرنگتر میشه.
آقای غفاری، چیزی که امروز مطرح کرده وزارت بهداشت اینه که اگر 2 هفته تعطیلی سراسری ایجاد نشه، آمار کشته شده ها میتونه به بیش از 20,000 نفر برسه. آیا این 2 هفته تعطیلی اگر تصویب بشه، که اونم هنوز اصلا صحبتش نشده و بعیدم به نظر میرسه با توجه به نشانه هایی که دیده میشه، میتونه واقعا مؤثر باشه برای جلوگیری از بالا رفتن تعداد کشته ها؟
اولین گام ضروری خواهد بود و هر چقدر هم که دیرتر بخواد این عملیاتی بشه، مدت زمانی که باید در اون وضعیت باشیم بیشتر هست. شما یک اپیدمی رو به رشد نمایی طرف هستیم که هر روز در واقع معادل تعداد روزهایی که امروز مبتلا شدن مضاعف میشه به روز بعد، و این وضعیتی نیست که بخواد پایدار ادامه پیدا کنه. یک مثل یک زخمی مونه که باید جلو خونریزیشو بگیریم. اما قطعا یک چیز 2 هفته‌ای نمیتونه شما رو به شرایط عادی برگردونه. ما 3 بار راجع به این موضوع با دوستان صحبت کردیم، از پیک بهار، تابستان و پاییز، که ما باید اگر می‌خواهیم که به یک وضعیت پایدار برسیم، باید پیک فوت رو به روزانه کمتر از 10 فوت برسونیم. این اتفاقی که هیچ وقت در مسیر کل اپیدمی ایران رخ نداده. اما اگر بخواد علاج پیدا بکنه، باید آمار فوت روزانه رو با محدودیتایی که ایجاد میشه به حداقل برسونیم و در این حین بتونیم با بالا بردن ظرفیت تستگیری روزانه، اگر حالا که واکسیناسیون رو نمیتونیم خوب انجام بدیم، نگه داریم وضعیت رو در شرایط کم، در واقع در شرایط فوت کم روزانه. و ببینید، درست هست فرمایشات دوستان، ما در اواخر 2021 به هر حال از طریق سازمان‌های جهانی و تولیدات انبوهی که در واکسیناسیون خواهد شد، احتمالاً از اواخر سال 2021 شاهد یک سرریز دوزهای واکسن به نقاط مختلف کشور خواهیم بود، نقاط مختلف دنیا و همینطور کشور ایران خواهیم بود. اما مسئله اینه که در این یک سال ویروس وای نمیسته، یعنی ویروس میتونه چرخش پیدا بکنه. پس ما واقعا نیاز داریم، یعنی باید بشینیم فکرامون رو بذاریم رو هم که مسئولین بزنن رو هم که چه کار میخوان بکنن در این یک سال. اگه یک برنامه مدونی نباشه، همین ریتم در چرخش خواهد بود. من باز متاسفانه شاید یه دوستان 3 ماه دیگه باید بیایم بگیم یک پیک دیگه در تابستان احیانا رخ داده یا پاییز. به هر حال این یک چرخه‌ای نیستش که با این وضعیت مداوم باشه.
آقای دکتر اشرفیان، شما گفتین که نگران این موضوع هستین که چه واکسن‌هایی حالا قراره به دست مردم برسه. واکسن‌هایی که الان وجود داره و قابل اتکا هستن، چه واکسن‌هایی هستن؟ به ویژه اینکه امروز هم باز خبرهایی راجع به واکسن آسترازنکا بود که نگرانی‌هایی وجود داره. این نگرانی‌ها در ایران هم هست، به خاطر اینکه اون 700 هزار واکسنی هم که به ایران رفته آسترازنکا است. آیا چیزی هست که تو ایران هم باید نگرانش باشن یا خیر؟
البته واکسن هایی که به تایید سازمان بهداشت جهانی رسیدن، طبق آخرین اطلاعی که من دارم 7 واکسن تایید شدن، مثل واکسن های فایزر، مدرنا، جانسون اند جانسون و همین آکسفورد آسترازنکا که فرمودید. به هر حال تمامی کشورها باید همونجور که خواسته شده و دوستان اشاره کردن، از واکسن هایی که فقط توسط سازمان بهداشت جهانی تایید شدن استفاده کنند. در مورد واکسن آکسفورد آسترازنکا، خب بحث و مسائل زیادی مطرح شد، خصوصا در طول حدود 2 ماه گذشته، به دنبال اینکه چیزی حدود 79 نفر در انگلستان دچار در واقع زایعه شدن به صورت تشکیل لخته‌های خون در قسمت‌های مختلف بدن، به ویژه در مغز، و علائمی مثل سردرد و غیره داشتن و حدود 19 نفر فوت کردن. برخی کشورهای اروپایی در واقع استفاده از واکسن آکسفورد آسترازنکا رو زیر سوال بردن و در بعضی کشورها حتی محدود کردن، محدودیت سنی برای استفاده قائل شدن، و دلیلش همین بود که کسانی که دچار این ضایعات لخته خون شده بودن عموما خانم‌هایی بودن با سن جوان. ولی هیچ وقت ثابت نشد و هنوز هم ثابت نشده که آیا علت این عوارض که بسیار بسیار هم کم و در واقع بسیار ناچیزه، چیزی حدود 4 نفر در یک میلیون نفر. واقعا علت اینها خود واکسن هست یا این به دلیل بیماری کووید و ویروس ایجاد میشه و یا حتی ممکنه تداخل های دارویی باشه بین واکسن و مثلا قرص های ضد بارداری در خانم ها؟ اینه که این شرط ثابت نشده و همین امروز هم کمیسیون دارویی اروپا در واقع اتحادیه اروپا اعلام کردند که فواید واکسن آکسفورد آسترازنکا اونقدر زیاد هست و اونقدر میتونه ایمنی و مسئولیت مؤثر و مفیدی ایجاد کنه که در واقع عوارضش نادیده گرفته میشه. ولی به هر حال در حتی خود کشور انگلستان هم این تصمیم رو گرفتن که این واکسن رو در افراد زیر 30 سال استفاده نکنن از این به بعد، مگر کسانی که دوز اول رو آکسفورد آسترازنکا گرفتن. و به هر حال مشکلاتی هم که در رابطه با این واکسن ایجاد شد، بخشیش البته برمیگرده به بعضی نگرانی ها که شاید در واقع از نظر علمی هم بشه بهش توجه کرد، ولی تصور عموم متخصصین این هست که یک سری مسائل سیاسی و اقتصادی و مشکلاتی که بین کشور انگلستان، کشور بریتانیای کبیر و اتحادیه اروپا به دنبال برگزیت ایجاد شده بود دست به دست هم داد و این مسائل رو که بیشتر هم حالا شخصا فکر میکنم مسائل سیاسی بود ایجاد کرد. ولی به هر حال واکسن هایی که استفاده میشن واکسن های جدیدی هستن. در گذشته شاید 5 تا 10 سال طول میکشید تا دانشمندا بتونن برای مبارزه با یک بیماری واکسن بسازن. خوشبختانه میبینیم در عرض یک سال چندین واکسن با اثر بخشی خیلی بالا تولید شدن و دارن استفاده میشن و یقینا برای اینکه بشه قطعا و به طور دقیق راجع به عوارض صحبت کرد، لازمه که 2 تا 3 سال حداقل از استفاده واکسن ها بگذاریم تا آتی نشون بدن عوارض.
ممنونم آقای دکتر عطار. خیلی کوتاه اگر بگین که اون تصمیمی که آقای خامنه‌ای گرفت در رابطه با عدم ورود واکسن های تولید آمریکا و بریتانیا به ایران، آیا تأثیری داشته در مشکلات واکسیناسیون در ایران یا نه؟
خب مسلما تاثیر داشته. اولا اینکه اون صحبت آقای خامنه‌ای سال گذشته که گفت اگه این کشورها خودشون واکسن خوبی داشتن خودشون مصرف می‌کردن، الان باید به ایشون گفت که خب داریم می‌بینیم نتایجش رو تو آمریکا و جاهای دیگه. ولی صحبت‌های ایشون دو واکسن ساز بسیار بزرگ موفق رو در حال حاضر حذف کردن و ما نمیتونیم از اون واکسن‌ها استفاده بکنیم.
بله ممنونم از میهمانی که در برنامه امشب چشم‌انداز حضور داشتن، ماهان غفاری محقق همگیر شناسی و همچنین آقای دکتر عطاری و همچنین آقای دکتر اشرفیان بناب. ممنونم از شما که همراه این برنامه چشم‌انداز بودید.